أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث تضاهم بین فائته و حاضره، از این جهت که کدوم یک از اینها مقدم بشود، مطلوب تقدیم فائته بر حاضره هست یا مطلوب تقدیم حاضره، اتیان به حاضره و تأخیر قضاء فائته به بعد از اتیان حاضره هست، بس به اینجا منتهی شد که روایات وارد در این فرق منحصر در اون پنج روایت نبود که در وسائل در باب 62 از حدیث اول تا حدیث 4 صاحب وسائل نقل کردن. منحصر در این پنج روایت نبود تا در طرح بحث بفرمایند که ما دو طایفه از روایت داریم که بین اینها تنافی هست، باید علاج بکنیم تنافی بین اینها را، بلکه علاوه بر این پنج روایت روایات دیگری هم در همون باب وارد شده که متکفل بیان حکم این فرع هستند، که اون روایات در طوائف جداگانه و مستقلی نسبت به اون دو طایفه قرار می گیرند. روی این حساب در مجموع ما بخواهیم اختلاف روایات را حل بکنیم، تنافی بین روایات را برطرف بکنیم، جمع ارائه بکنیم، باید همه این طوائف را در نظر بگیریم. با در نظر گرفتن همه این طوائف، نه با اکتفاء به دو طایفه اولی که متمثل در این پنج روایت است. حالا اون زائد بر و علاوه بر روایات پنجگانه، یکی از روایاتی که در همون با وارد شده بود موثقه عمار بود، که در موثقه عمار حکم به تقدیم تخییر مکلف بین تقدیم حاضره و تقدیم فائته شده، منتها مورد این روایت به حسب اونچه که در این روایت ذکر شده فائته صلات الظهر فرض شده، حاضره صلات العصر فرض شده. این خصوصیت فائته نماز مغرب فرض شده، حاضره نماز عشا فرض شده. این روایت واسقه عمار که بحث در او امکان استناد به این روایت و عدم امکان استناد در جلسه قبل مطرح شده. روایت دیگری که در اون باب هست و متکفل حکم در این فرع هست، مرسله جمیله که صاحب وسائل نقل میکنه از مرحوم محقق در معتبر، از جمیل حدیث 6 باب 62. در این روایت تضاهم فرض شده بین فائته‌ای که فائته در قالب نماز ظهر، عصر و مغرب هست و حاضره عشا فرض شده. بعد ام جمیل ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلت تفوت الرجل الاولا والعصر والمغرب. اولا در مقابل عصر، یعنی نماز ظهر، ظهر و عصر و مغرب و یذکر بعد العشا. بعد العشا یعنی بعد دخول وقت العشا. قال یبدا بصلات الوقت الذی هو فی، همون نماز وقت یعنی حاضره همون رو انجام بده که نماز عشا باشه. فانه لا یعمل الموت ف فيكون قد ترك الفريضة في وقت قد دخل فيه ثم يبالي يأين ثم أطلب قبل يبدأ بصلاة الوقت ثم يغزي موفاته الأول فالأول خب این در این روایت در فرض تزاهم فائته فرض شده ظهر و عصر و مغرب حاضرم عشاء حکم در این روایت تقدیم حاضره بر فائته است در این روایت ولو در یک قسمت نسبت به یک قسمت اون حکمی که بیان شده مبتنی هست بر مطلبی که اون مطلب به عقیده امامیه تمام نیست با اون اینه که در اینجا در این روایت فرض شده که بعد دخول وقت العشاء وقت مغرب هم تمام شده و مغرب هم فائته حساب شده شبیه اون چی که در موثقه عمار نسبت به ظهر و عصر فرض شده بود اینجا نسبت به مغرب و عشاء به تنهایی فرض شده بود اینجا هم در قسمت مغرب اون مغرب هم به عنوان فائته حساب شده با اینکه وقت عشاء الان داخل شده مثلا سقوط و شفق عمره مغربیه ساقط شده ولی در این حال فرض شده که نماز مغرب هم فائته است این قسمت فرض فائته شدن در این روایت شده و امر شده به تقدیم عشاء و تأخیر مغرب از عشاء در این قسمت خب این قسمت از روایت قابل عقل نیست با این مفاد قابل عقل نیست چون مبتنی هست بر تمام شدن وقت نماز مغرب به سقوط شفق و حال این که بله به حسب نظر صحیح و قول امامیه وقت نماز مغرب و عشاء امتداد داره تا نصف الليل این قسمتش جای مثلا اشکال و تردید هست به خود این حکم در این مورد قابل استناد نیست ولی نسبت به فایده های قبلی که ظهر و عصر و اینها باشه نسبت به اون قسمت مشکلی در استناد وجود نداره در این روایت بیان شده ولو نماز ظهر از شخص فوت شده ولو نماز عصر فوت شده الان شب هست ولی در این حال اونی که مطلوب هست خوندن عشاء هست و تأخیر ظهر و عصر به بعد از عشاء این قسمت قابل اخذ مشکلی در این اخذ به مفاد روایت در این قسمت نیست منتها اشکال در سند روایت هست که سند برای این روایت ذکر نشده این هم روایت دوم که علاوه بر اون دو طایفه اول و دوم بود روایت سومی که در بله این باب وجود داره متکفل حکم تزاهم هست و از جهت موردی با اون طایفه های قبلی اول و دوم فرق داره بله صحیحه صفوان بن یحیی حدیث هفتم باب 62 هست سوال میکنه از امام کاظم علیه السلام عن ابی الحسن علیه السلام قال سألت عن رجل نسی الظهر حتی غربت الشمس وقد کان صلی العصر ظهر را بله فراموش کرد عصر را خونده بود ولی ظهر را فراموش کرد پس فائته ظهره ولی الان وقت نماز مغربه وقت غروبه آیا اینجا نماز ظهر فائته را انجام بدهد اول بعد نماز مغرب را بخواند یا اول نماز مغرب را بخونه اون ظهر فائته را بذاره برای بعد فقال کان ابو جعفر علیه السلام او کان ابی تهدید اینه که امام کاظم علیه السلام از امام باقر علیه السلام می فرماید این را یا از امام صادق علیه السلام یکان ابی یقول ان امکنه ان یصلیها قبل ان تفوته المغرب بدأت بها و الا سلل و الا اگر امکان این داره خوف فوت نماز مغرب را نداره اول فایته را انجام بده ثم بله مغرب را انجام بده ولی اگر خوف فوت رو داره خب اول همون نماز مغرب رو انجام بده. و الا یعنی ان لم یمکن هو، یعنی مورد خوف هست، خوف فوت مغرب هست، اول مغرب رو انجام بده ثم سلل است. خب این روایت در مورد خاص وارد شده. طایفه اول که روایت صحیحه زراره و معتبر زراره بود در مطلق صلوات وارد شده، ولی این در خصوص نماز ظهر فائته ظهر بالقیاس الى حاضره مغرب وارد شده. این روایت روایت سوم که مفادش با اون فرق داره. روایت چهارم که روایت ابی بصیر باشه، تعبیر به روایت هم به خاطر اشتمالش بر سهل ابن زیاد و محمد ابن سنانه، حدیث 8 این باب 62 است. سأل تو ان رجل نسی از ظهر حتی دخل وقت العصر، قال یبدا به ظهر و کذالک از صلوات تبدا بلتی نسیت الا ان تخاف ان یخرج وقت الصلاه فتبدا بلتی بله فتبدا بلتی انت فی وقت اون بله خطاب به شخص باشه، باید اون قبلیش نسیته بکنید. و کذالک از صلوات تبدا بلتی نسید الا ان تخاف ان یخرج وقت الصلاه فتبدا بلتی انت فی وقتها ثم تقضی التی نسید. این روایت چهارم هم در موردی که بله هم موردش نماز ظهر هست، فائته ظهر و حاضره است، ولی در کنار این بیان حکم در این مورد خاص قاعده عام هم بیان شده که بله به صورت کلی در هر نمازی اگر خوف نباشد، اگر خوف نباشد، خوف فوت حاضره نباشد، تبدا بالفائته. این قسمت اولش مربوط به نماز ظهر و عصر که اشکال استنادی که قبلا بود اینجا هم هست، ولی این قسمت بعدیش به عنوان قاعده عام میشه مضمون همون طایفه اولی که در روایت صحیحه زراره و صحیحه زراره و معتبره زراره بیان شده. خب این روایت چهارم که این زائد بر و علاوه بر اون پنج روایت بوده، منتها از جهت سندی این روایت ضعف سندی داره، روی حساب در دائره تنافی برای حل تنافی روایات این روایت هم نمیتونه قرار بگیره به خاطر ضعف سند. روایت پنجمی که حکم بله دیگه مثل همون دیگه، مثل همون وقت مغرب عشا اینجوری میشید از اون هست دیگه. وقت صلات دیگه به صورت قاعده کلی به قرینه اون که بعدش میگه به صورت کلی، مقصود وقت اجزا هست نه وقت صلات نه وقت فضیلت. این روایت چهارم که این بله مفادش در یک قسمتش در مورد خاص وارد شده و در قسمت بعد قسمت دومش حکم عام رو بیان کرده که در این قسمت دوم با اون طایفه اول مضموناً یکی میشه، با اون دوتا روایت مضموناً یکی باشه، یکی میشه. روایت پنجمی که حکم مسئله را بیان کرده در، یعنی در جایی که فائته با حاضره تضاهم بکنه، صحیحه زراره از حدیث اول باب 63 که این حدیث هم در دو قسمت در دو فقره حکم این تضاهم بیان شده. یک قسمت اونجایی است که در روایت ذکر شده که شخص بله این قسمت از روایت که شخص نماز عصر را نخونده تا وقت نماز مغرب داخل شده، در این مورد که نماز عصر فائته شد، نماز مغرب نماز حاضره شد. در این قسمت بله فرمودن که در این روایت در این قسمت اول نماز عصر خونده می شود بعد نماز مغرب، و این کنت قد ذکرت انک لم تصلی العصر حتی دخل وقت المغرب و لم تخف فوتها فصلی العصر ثم صلی المغرب. با این قید که اگر بله وقت مغرب داخل شده و فوت وقت مغرب هم نیست، در این صورت بله مفهوم این قید که اگر و لم تخف فوتها، مفهومش این میشه که اگر فوت خوف فوت داری ندیگه، این مال جاییست که خوف فوت مغرب نباشه. این در بله این صحیحه، این قسمت اول، این فقره از صحیحه زراره، این فقره اول از صحیحه زراره تفصیل میده بین مورد خوف و عدم خوف، ولی در خصوص نماز ظهر و در خصوص نماز عصر مغرب وارد شده، نسبت به اون طایفه اول خاص نسبت او حساب میشه، ولی مثبت اینن دیگه با او بله از جهت مضمونی و و حکم بیان شده موافق هستن، منتها اون عام بود مطلق بود، این خاص. این یک فقره که در این فقره حکم شده به بله حکم شده به تقدیم فائته فی تقدیر عدم خوف فوت. در فقره دیگه‌ای که در این روایت هست، در جایی که بله مغرب و عشا فائته حساب بشود و نماز صبح حاضره باشد، مغرب و عشا فائته و صبح حاضره باشه، این هم در ذیل این روایت، همونی که مرحوم آقای خویی اون رو به عنوان شاهد آورده بود، این قسمت دومه از روایت در حل تنافی، این شاهد آورده بود، این قسمت دومه در قسمت های آخر روایت که و انکانت المغرب و العشا قد فاتتا که جمیعن فبدا بهما قبل ان تصلی الغداتا ابدا بالمغرب ثم العشا فان خشیت ان تفوت کالغدات ان بدعت بهما فبدا بالمغرب. این در این فقره هم امام علیه السلام تفصیل داده بین صورت خوف فوت حاضره و صورت عدم خوف. پس این فقط منتها تطبیق شده است، مورد تطبیق فائت بودن مغرب و عشا و حاضر بودن نماز صبح است. پس در مجموع روایات وارد در تعیین حکم این مورد اینطور نیست که بله فقط اون دو طایفه اول باشه با اون مضمونی که در کلام مرحوم آقای خویی یا در کلام اعلام دیگر مورد نظر بوده که طایفه اول مثلا من حیث خوف فوت هم مطلق هست، من حیث خوف فوت هم مطلقه، این روایت طایفه سوم به عنوان شاهد جمع باشه. نه، طایفه اول ضمن این که از حیث نوع صلات مطلق بود، از حیث خوف فوت اینها مقید بود، تفصیل بین موردین دادن، همین تفصیلی که در صحیحه زراره، در دو صحیحه زراره حدیث اول باب 63 در دو فقره داده شده. خب حالا با توجه به خصوصیاتی که بله در این روایات بوده که در مجموع ما بله روایات معتبره وارد در مسئله منحصر در این دو تا اون پنج روایت نبود، بلکه روایات دیگه ای هم در مسئله وجود داشت که حالا باید ببینیم که مقتضای جمع بین این طوائف مختلف چیه. حالا با توجه به خصوصیاتی که در روایات هست، حالا اینجوری طوائف روایات را اینجوری تقسیم میکنیم: طایفه اول روایتی است که دلالت میکنه بر تقدیم فائته علی الحاضره مع عدم خوف فوت حاضره، به تقدیم حاضره علی الفائته اند خوف فوت حاضره، موردش هم مطلق صلوات هست. این را طایفه اول قرار میدیم که صحیحه زراره حدیث اول باب 62، معتبره زراره حدیث دوم باب 62، این مصداق این طایفه اولا هستند. طایفه دوم هم روایاتی است که دلالت میکنه بر تقدیم حاضره علی الفائته در جایی که فائته مغرب و عشا باشد و حاضره صلات الغداد باشد، که این طایفه دوم سه تا روایت مندرج در تحت این طایفه هستند: صحیحه ابی بصیر، صحیحه ابن مسکان و صحیحه ابن سنا. این شد طایفه دوم به همون ترتیبی که در کلمات اعلام اومده، منتها با این توضیح که طایفه اول من حیث صلات مطلقه، نوع صلات مطلقه، اما من حیث خوف و اینها مقیده، تفصیل میده. طایفه سوم روایتی است که دلالت میکنه بر تقدیم فائته علی الحاضره مع عدم الخوف، مثل همون مفاد طایفه اول، ولی موردن خاصه، در جایی که فائته ظهر باشد و حاضره مغرب باشد. این خاصه طایفه سوم از نظر نوع حکم با طایفه اول همسان هست، از نظر تفصیل بین خوف و عدم خوف هم مثل او هست، ولی موردن خاصه. فائته در خصوص فوت ظهر و حاضر بودن مغرب وارد شده که صحیح صفوان باشه، حدیث هفت باب 62. طایفه چهارم روایتی است که دلالت میکنه بر همین مضمون با تفصیل بین خوف و عدم خوف، در جایی که فائته اصل باشه و حاضره مغرب باشه، و جایی که فائته مغرب و عشا باشه و حاضره صلات صبح باشه. البته اون قسمت قبلی که فائته ظهر باشه، این فرق رو داره که فائته عصر در این طایفه دو چهارم فائته عصر فرض شده، حاضر مغرب. اون طایفه قبلی فائته ظهر فرض شده بود، این عصر فرض شده. و مورد دوم هم جایی است که فائته مغرب، حالا این را به عنوان یک طایفه میشه قرار داد که فقره اول از صحیحه زراره این را در این فقره اول از صحیحه زراره در باب 63 حدیث اول در این طایفه می گنجه. طایفه پنجم هم همین هست، با اینکه فائته مغرب و عشا باشه و حاضره صبح باشه، که فقره دوم از صحیحه زراره مصداق این هست. طایفه ششم هم موثقه عمار هست که یدل علی التغییر بین الامرین، یدل علی التغییر بین الامرین، با اون توجیهی که در استناد به موثقه عمار شده. خب حالا با این توائف متعددی که در بیان حکم مسئله وارد شده، چجور جمع بشه بین این توائف؟ خب مورد با توجه به این تقسیم بندی که روایات از جهت مضمونی و خصوصیات مذکور در اونها در این طایفه ها مندرج می شوند، نقطه تنافی کجاست؟ کدوم طایفه با کدوم طایفه درگیر هست و تنافی داره و چجور بین اینها جمع میشه؟ خب با توجه به این تقسیم، طایفه اول را با طایفه سوم، با طایفه چهارم و طایفه پنجم، طایفه سوم یعنی همون روایت سیه صفوان، طایفه چهارم که صحیحه فقره اول صحیحه زراره، طایفه پنجم هم فقره ثانیه یا صحیحه زراره. طایفه اول رو با اینا بسنجیم، خب اینا مطلق و مقید هستن ولی مثبته اینا دیگه، هر دوتا حکم موافق را دلالت دارن، در هر دو حکم شده است به تقدیم فائته مع عدم الخوف، در هر دو طرف مقایسه حکم شده است به تقدیم فائته در تقدیر عدم خوف فوت حاضره و تقدیم حاضره در تقدیر خوف. خب اینا که با هم دیگه تنافی ندارن، اما تنافی با طایفه دوم پیدا میشه. طایفه اول، بله طایفه اول که مطلق بود و بعضی از طوائف بعدی، اینها با طایفه دوم تنافی داره، چون طایفه دوم در جایی که فائته مغرب و عشاء باشد، طایفه دوم در جایی که فائته مغرب و عشاء باشه و حاضره صلات قضا باشه حکم به تقدیم حاضره کرده، ولی اون بله طایفه اول با اونها در طایفه اول حکم به تقدیم فائته کرده، بعضی از اون طوائف هم در مورد مغرب و عشاء حکم به تقدیم فائته کرده. پس مثلا در فقره اول فقره دوم از صحیحه زراره حدیث یک باب 63، در همین نماز در همین فرض که مغرب و عشاء فائته هستند و صبح حاضره هست، این فقره دوم در همین فرض حکم به تقدیم حاضره کرده، حکم به تقدیم طایفه دوم حکم به تقدیم حاضره کرده، و حال اینکه صحیحه زراره حکم به تقدیم فائته کرده در همین فرض به خصوص، طایفه اول هم که به اطلاقش تقدیم کرده. خب اینجا ما طایفه اول را با طایفه دوم بسنجیم، نسبتگیری بخوایم بکنیم بین اینها، نسبتگیری بکنیم بین طایفه اول و طایفه دوم، طایفه دوم به حسب اون استظهاری که مرحوم آقای خویی کردن که فرمودن این اطلاق داره، اختصاص نداره به فرض فوت خوف فوت، بلکه مطلقا فرموده حاضره رو مقدم بکنه. با این مفاد اگه در نظر بگیریم، طایفه اول وارد در مطلق صلوات با اون تفصیل، با طایفه دوم وارد در خصوص حاضر بودن صلات صبح بدون تفصیل بلکه مطلق در نظر بگیریم، نسبت بین طایفه اول و طایفه دوم نسبت اون خصوص من وجهه، چون هر کدوم از اینا یه ماده افتراق دارن، یه ماده اجتماع که بین طایفتینه. ماده افتراق طایفه اول حاضر بودن سایر صلواته، حاضر بودن نماز مغرب، حاضر بودن نماز ظهره، این ماده افتراق از طایفه اول. ماده افتراق طایفه دوم جایی است که خوف فوت حاضره باشه، چون مطلق دیگه بنابر استظهار مرحوم آقای خویی، روایت ابی بصیر، روایت ابن مسکان، اینا مطلقن. اون قسمتی که خوف فوت حاضره باشد این دلالت داره، ولی اون روایت طایفه اول در اون قسمت دلالتی ندارد، چون اون روایت در جایی فرموده که مقدم بکن فائته را که خوف فوت نباشه. اون قسمت رو ما در نظر میگیریم دیگه، اون قسمت منطوق را، منطوق طایفه اول را در نظر بگیریم با طایفه ثانیه‌ای که مطلق فرض شده. طایفه ثانیه یک ماده افتراق داره، ماده افتراقش جایی است که خوف فوت حاضره باشد، این ماده افتراق اونم ماده سایر و صلوات، ماده افتراق طایفه اول نسبت میشه اون خصوص منوعد، ماده اجتماعش هم میشه و ماده اجتماعش هم در فرض عدم الخوف و حاضر بودن صلات صبح، عدم الخوف و حاضره و حاضر بودن صلات صبح، این ماده اجتماع هست. خب اینجا با هم دیگه به نسبت اون حضور منبرج با هم دیگه تنافی پیدا میکنن. خب اینجا این اگر طایف اول به تنهایی سنجیده بشه با این نسبت اون خصوص مطلق نیست که مرحوم آقای خویی فرمودن ما دو تا جمع ارائه میکنیم بنابر این که طایفه دوم مطلق باشه. بحث برداشت ایشون فرموده با طایفه اول نسبتش اون خصوص مطلق هست، طایفه دوم میاد غیر میزنه، معلوم میشه که اینطور نیست، چون نسبت اون خصوص منوجه. این اون خصوص منوج باعث تعارض میشه، بلکه در اینجا یک وجهی وجود داره که طایفه بله اینجا طایفه دوم با این مفاد که در نظر گرفتیم درسته که نسبت اون خصوص منوجه، ولی اینجا از مواردی هست که ممکنه احد الطرفین احد العامین را بر دیگری مقدم بکنین در این مورد تعارض، به خاطر اون نکته‌ای که در جمع بین روایات مختلفه مطرح شده، قاعده‌ای که در کلام مرحوم آقای خویی اومده، در کلام اعلام دیگر مثل مرحوم آقای صدر و مرحوم آقای تبریزی هم این قاعده مورد قبول قرار گرفته که اگر این نسبت عموم خصوص منوجی که بین طرفین هست به این از این قبیل باشه که به حسب موضوع رئیسی احد طرفین خاص باشه، به حسب موضوع رئیسی احد طرفین نسبت به مورد دیگه خاص باشه، خب اینجا اگر به حسب موضوع رئیسی خاص باشه اینجا این باید مقدم بشه بر طرف دیگر. خب اینجا با توجه به این که طایفه ثانیه در خصوص صلات حاضر بودن صلات صبح وارد شده ولو اطلاق داره و اون طایفه اول ولو من حیث صلات اطلاق داره ولی من حیث خوف اختصاص داره، به حسب موضوع رئیسی طایفه دوم خاصه، به حسب موضوع رئیسی طایفه دوم خاصه، چون در صلات حاضر بودن صلات صبح وارد شده. بله از اینکه در مقام اتیان عمل کردن به تکلیف حالات مختلف ملاحظه بشه که خوف فوت داشته باشه یا نه، اینها حالاتی است که نسبت رو عوض میکنه، ولی این خصوصیت من حیث این حالات موضوع رو اخص قرار نمیده. در مجموع بخوایم حساب کنیم طایفه اول با طایفه دوم نسبت اون خصوص منوج را در مجموع دارد، ولی طایفه دوم چون به حسب موضوع رئیسی خاصه، حکم این اون خصوص منوج تقیید طایفه دوم نسبت به طایفه اول میشه، یعنی تقصیر میزنه، طایفه اول مقید میشه به طایفه دوم. این با قطع نظر از روایت خاصی که در مورد حاضر بودن صلات صبح هست، ولی با توجه به این که در حاضر بودن صلات صبح که موضوع رئیسی خاص هست، ما یه روایت دیگه داریم که اون روایت دیگر فقره ثانیه صحیحه زراره در باب 63 هست. خب اینجا در همین موضوع اخص، در همین موضوع رئیسی خاص که فائت بودن مغرب و عشا و حاضر بودن صلات صبح، طایفه دوم حکم به تقدیم میکنه، طایفه پنجم که فقره ثانیه صحیحه زراره بشه حکم به تقدیم فائته میکنه. خب در اینجا ما طایفه پنجم را با طایفه دوم در نظر بگیریم،
بین اینها نسبت اون خصوص مطلق هست بنا به برداشت مرحوم آقای خویی، چون طایفه دوم بنا به برداشت مرحوم آقای خویی من حیث خوف فوت حاضر مطلقه، ولی طایفه پنجم که فقره ثانیه سعیه زلاله باشه او تفصیل داده، گفته فرموده که اگر خوف فوت دارید، خوف فوت حاضر را دارید، حاضره را مقدم بکن، ولی اگه خوف فوت نداری، در جایی که خوف فوت نداری فائته را مقدم بکن. این چون خاصه طایفه پنجم خاص میآید طایفه طایفه دوم مطلق را تغییر میکنه. بنا به برداشت مرحوم آقای خویی از طایفه دوم، طایفه پنجم میآید طایفه دوم را مقید میکنه به جایی که خوف فوت باشد، چون تقدیم حاضره، حکم تقدیم حاضره بود، هم میشه بر جایی که خوف فوت باشه. به وسیله طایفه پنجم طایفه دوم قید میخوره، وقتی روی حساب تنافی در حقیقت برداشته میشه، به وسیله او قید میخوره. وقتی طایفه پنجم طایفه دوم را قید زد، بعد از اینکه او را قید زد مفاد او مقید شد، دیگه طایفه دوم قید خورده دائره زیغ شده نمیتونه طایفه اول را قید بزنه. با قطع نظر از طایفه پنجم، طایفه دوم میومد طایفه اول را قید میزد، چون موضوع رئیسی در او خاص بود. ولی بعد از اینکه خود طایفه دوم متقید شده است به طایفه پنجم که فقره ثانیه از سعیه زلاله باشه، مورد زیغ شده، اختصاص پیدا میکنه به جایی که خوف فوت باشه. و وقتی اختصاص پیدا کرد به جایی که خوف فوت باشه، با طایفه اول دیگه اصلا تنافی نداره. طایفه اول میگفت که در صورت عدم الخوف، در صورت عدم الخوف بله فائته رو مقدم بکن، این میگه در صورت خوف مقدم بکن، تنافی به این صورت برداشته میشه. اگر مفاد طایفه ثانیه مطلق باشد، با قطع نظر از طایفه خامسه میتواند طایفه اول را مقید بکنه، ولی به ملاحظه طایفه خامسه نمیتونه مقید بکنه، چون خودش زیغ پیدا میکنه و نتیجه میشه تقدیم فائته علل حاضره فی موارد عدم الخوف فوت حاضره، حتی در جایی که حاضره صلات صبح باشه و فائته مغرب و عشا باشه، فضلا از بقیه مواردی که طایفه دوم اصلا اونجا را نمیگیره. این به حسب استظهار مرحوم آقای خویی از طایفه دوم. ولی اگر در طایفه دوم بیان مرحوم آقای تبریزی را قبول بکنیم که طایفه دوم مال جایی است که خوف فوت نباشه، چون بیان کرده است امام علیه السلام به این که بعد از نماز صبح شما برید نماز مغرب و عشا را قبل طلوع شمس هم بخونید، خب اگه اینطور باشه در طایفه دوم میشه در موردی که خوف نیست. این طایفه دومی که کنس فی عدم الخوف هست با طایفه پنجم که در مورد عدم خوف تصریح شده به این که بعد بفریزه بشه، بین اینها تنافی برقرار میشه دیگه، یکی هر دو در فرض عدم خوف فوت حاضره وارد شدن، یکی امر به بد به فایده میکنه، یکی امر به بد حاضره میکنه، این دوتا میشه مورد از موارد امرین واردین فی مورد واحد که قابل جمع نیست، عملا بینهما میشه مثل صل ظهر صل جمعه. اینجا جای حکم به تغییر هست بر اساس این دوتا امری که در اینجا وارد شده. بله این بله در فرضی که ما این طایفه بله خامسه را با طایفه دومی که مقید هست در نظر بگیریم، خب اینجا این به این صورت در ملاحظه طایفه اول با طایفه ملاحظه طایفه اول و طوائف دیگری و طایفه دوم به اضافه طوائف دیگری که در این با وجود داره نتیجه جمع این میشه. ولی اگر ما اینجا این بله در کنار این طوائف موثقه عمار را به عنوان دلیل دال موثقه عمار را به عنوان دلیل دال بر حکم قابل استناد دونستیم، اون اشکال را حل کردیم، موثقه عمار به نحو مطلق دلالت بر تغییر میکنه، دلالت بر تغییر به نحو مطلق میکنه، این موثقه عمار دال بر تغییر به نحو مطلق در جمیع الصلوات با طایفه اول در نظر گرفته بشه چه بله چجوری بین اینها جمع میشه و با طوائف دیگر که در نظر گرفته بشه چطور جمع میشه. یه وقتی در یک مرحله باید موثقه عمار را با طایفه اول فی حد نفسی در نظر بگیریم، یه بارم باید به ملاحظه وجود طوائف اخرى در نظر بگیریم ببینیم بله چگونه بین اینها جمع میشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.